بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعجل.
مسئله مورد بحث این بود که آیا غیبت مؤمن در ترک اولا جایز ام لا؟ گاهی ممکنه استدلال بشه برای جواز غیبت مؤمن در ترک اولا به روایاتی که مربوط به این مسئله وارد شده. چند تا روایت هست که اینا حجت سند اعتبار نداره، ضعیف هستن به خاطر ارسالشون یا به خاطر نقلشون از طریق عامه. از اون طرف هم طوری نیست که فقهای عظام به این روایات عمل کرده باشه و طبق این روایات فتوا داده باشند که عمل اصحاب به این اخبار و روایات موجب انجبار ضعف سند این اخبار بشه، لذا اخبار ضعیف هست به حد بفرمایید تواتر هم نرسیده. این دو تا مثلا خبر ضعیف به مورد بحث وارد شده. کلیتش اینه، از اون ادله عامی که در مورد حرمت غیبت بود از آیات و روایات نمیتوان رفعیت کرد به خاطر این روایاتی که حالا به لحاظ دلالت که البته دلالتشون بعضاً خیلی واضح و روشن نیست، بعضی از این روایات دارای دو احتمال هست و مجمل شمرده میشه. وقتی مجمل شد ظهور نداره در مطلب. اون روایتی که مربوط به این مسئله خونده شد که شخص در طلب دینش از این فرد مدیون استقضا طلب دین، خلاص موفق شده بود دینش ازی گرفته بود، این بعد آمد پیش امام علیه السلام شکایت کرد، گفت از فلانی که مثلا اونم از اصحاب بوده سیعیان بوده، فلانی مثلا با ما این کاری کرد. خب استقضا طلب دین حرام که نیست. شخصی پولی مخواد میگه آقا پول ما رو بده، وقتی هم او پول رو میده باید چرا بره به امام بگه فلانی از من پولی خواست خلاصه گرفت. در اینجا کلمه استقضا با زاد نقطه دار، بله با زاد معجمه، چطور شده این میاد پیش امام علیه السلام و حضرت شکایت او رو گوش میکنن، اون رو رد هم نمیکنن، نمیگن ساکت باش غیبت نکن. در اینجا این حال شخص داین و مدیون به چند صورت تصور میشه. یک صورت این است که شخص مدیون در عسر و حرج قرار گرفته، راحت نمیتونه دینشو ادا کنه، بدهکار هست اما در عسر دستش خالیه، پولو بخواد جور کنه خلاصه به زحمت میفته. خب اگر اینجوریه که مدیون نداره و برای اداء دینش به سختی میفته، شاید بسو همراه بشه به این که اگر از او مطالبه کند یک ظلمی در حق او اتفاق بیفته. نداره بده، این طلبگارم فشار آورده، تو باید پولتو بدی، بدی تو باید ادا کنی. آیات قرآن برداشت از روایات این است که اینجا باید طلبگار صبر کنه، اگر تحت فشار قرار بده به اصطلاح بدهکار رو، یک ظلمی در حق او انجام شده. پس این یک صورت قضیه. امام علیه السلام که مثلا حرف او رو شنید و رعد نکر او را از گفتن، شاید اون صورتی که اتفاق افتاده از این قبیل بوده. ملاحظه فرمودید؟ او در عسر بوده، اینم خلاصه استقضاء کرده، طلب اینکه دینش رو ادا کنه. یا احیانا هنوز موعد اداء دین نرسیده، بنده خدا بدهکار هست اما بدهیش معجلنه، با عجل و مدت. یه وقت مثلا فرض کنی قرض گرفته از طرف، گفت آقا 100 میلیون ما قرض بده لازم دارم، کی بر میگردونی؟ همون هنگامی که استقراض کرد گفت 2 ماه دیگه بهت بر میگردونم. یعنی سر 2 ماه نشده هی زنگ میزنه، تماس میگیره، او 100 تومنی که از ما گرفتی برگردون. حق نداره قبل از اون موعد مطالبه دین کنه. یمکن قضیه از این قبیل بوده، دقت فرمودید؟ و احتمالش هم هست که به نحوی بوده است که این مدیون میتونسته اداء دین کنه و کوتاهی میکرده در اداء دینش، که اینجا مدیون داره ظلم میکنه به داین، گاهی داین ظلم میکند در حق مدیون، گاهی علل عکس بدهکار داره ظلم میکنه در حق طلبگار. خیلی خوب، برای این مسئله محل بحث این صور متصوره. خوبه چطور پیش بریم که این روایت مجمل بشه؟ اجمالش از این خاطره که بعضی نسخه ها داره فی استقضاء الدین، بعضی نسخه در نقل هایی که هست به جای زاد سات هست، فی استقصاء الدین. استقصاء اون به نقطه پایان رساندن امریست، دقت فرمودین؟ استقصاء یعنی از هر طریقی شد خلاصه پولش از طرف گرفت، به استقصاء بالاخره، به تلاش فراوان، به اقدامات متعدد. یک چیزی میگه استقصاء کرد یعنی فحص و جستجوی در مورد او رو به پایان رسون. به شما گفته میشه آقا نگاه کنید در این مسئله محل بحث روایت دیگری غیر از این 2 تا روایت که ما با شما میخونیم روایت دیگری نیست. شما با یه وقتی نگاه میکنین مثلا اصول کافی رو، همین موضوع بحث رو، بعد میگین نه روایت دیگری نبود. اخرى مرتبه همه کتب حدیثی رو بند خدا نگاه میکنه، مطالعه میکنه، این میشه استقصا. به پایان میرسونه کار تحقیق خود رو در ارتباط با این مطلب محل کلام ما. اگر استقصا باشد، استقصا بعضی گفتن که استقصا گاهی همراه با حد که حرمته، گاهی با ظلم همراهه. وقتی به اون بالاخره بفرمید که تماس میگیره، میره در مغازش، آقا پول رو باد بدی، من نیاز دارم چنین چنان، از کثرت مطالبه بس و حد حرمت اتفاق میفته، حرمت اون شخص مدیون شکسته میشه و یه جورای ظلم میشه در حق او. اینکه امام علیه السلام اجازه داد ای بند خدا حرفشو بزنه در ارتباط با شخصی که استقصا با ساد استقصا کرده است دین خود را، یمکن به این جهت باشه که این استقصا همراه باید کن مت بوده در حق او، ظلمی از ناحیه داین اتفاق افتاده در حق مدیون، امام این صورت رو اجازه داد و این برمیگرده به اون استثنای قبل. استثنای قبل این بود که مظلوم میتونه از ظالم در ارتباط با ظلمی که ظالم در حق مدیون کرده است میتونه غیبت کنه. این چه ربطی به ترک اولا داره؟ حالا با دو احتمال مواجهیم. بعضی از بزرگان که همین کلمه استقصا رو تقویت کرده از نسخه‌ای که به اصطلاح هست، گفتن این سزاوارتر به قبوله و تهش اینه که نفهمیم این کلمه با زاد تلفظ شده است یا با صاد. میشه مجمل کلمه‌ای که دو تا احتمال درش هست و بنابر هر احتمالی یه معنایی براش درست میشه، این میشه مجمل. به این روایت نمیشه تمسک کرد برای اثبات مطلبی. این ماحصل کلام. این دو تا روایت دیگه هم هست که مرسله هست، اشاره داریم، ولیکن در ارتباط با این فرمایش شخصیت بزرگ محل بحث که کلام ایشون رو براتون نقل کردیم، ایشون میفرماید که استقصا بسا با حد و حرمت همراه، یمکن با ظلم در حق مدیون همراه، لذا اجازه دادن استقصا، منع کردن از استقصا. و این که داره غیبت میکنه از اون شخص، امام علیه السلام گوش کرد حرف او رو و بالاخره به شکایت او به تعبیر خود محلی قائل شد. در این صورت غیبت از ظلم اوست، نه غیبت در ترک اولا. اون چه عرض می شود این است، یمکن با کلمه یمکن نمیشه بالاخره به یک مطلب روشن و ظاهری دست پیدا کنه انسان. ممکن است که این غیبت به اصطلاح استقصا همراه با حد باشه، همراه با مثلا ظلم او باشه، ممکنه نباشه. بنده خدا میره میگه آقا پول ما بده، چی هم نمیگه، ها تو آدم بدقولی هستی، آدم بیشرفی هستی که حرفی میزنی بالاخره به قولت عمل نمیکنی، از این چیزام نمیگی. میره میگه آقا پول رو بده، تاریخش گذشته داره میگذره، منم لازم دارم. تماسایی که داره بالاخره از همین قبیله که حد که اتفاق نیفتاد. اگر استقصا مساوی بود با حد که حرمت، یعنی هر کجا استقصا بود، حد حرمت هم بود، بعد میگفت که مثلا این آقا حق استقصا ندارد به خاطر این که حرامی داره اتفاق میفته، میپذیرفتیم. اما این استقصا که گاهی ممکنه حد حرمت درش باشه و غالب موارد مثلا فرض کن نه، یا حالا 50-50 مثلا، این نمیشه مثلا ربطش داد به این جهت که غیبت جایز است در مورد ظلم خصوص. نه، یه جوری خلاصه از این روایت یه چیزایی برداشت میشه و اون دو تا روایت دیگه هم در کنارش داریم، الا اینکه از همین جهت سند کسی گیر بده به اینا. این روایت دیگر هم ملاحظه کنید.
میپذیرفتیم
که مثلا استقصا جایز نیست، چه اینکه همراه با استقصا حد که حرمت اتفاق میفته و حد که حرمت حرام است و بعد شخص بدهکار که اداء دین کرده با استقصای داین و طلبگار در حق او ظلم شده، رضا میتونه بره مثلا پیش امام علیه السلام شکایت کنه. بعد میگرده بون استثنای قبل، که استثنای قبل چی بود؟ غیبت از ظالم در ظلمی که کرده است جایزه، ربطی به ترک اولا نمیداشت. بله، چند تا روایت تا اینجا خونده شد. سه تا روایت مجموعاً در محل بحث وارد شد. یک اون روایت حماد بن عثمان که وارد شده در استقضاء دی، همین که نمیدونی در استقضاء هست یا در استقصاء، این باعث اجمال میشه طبق بالاخره دو نقلی که در محل بحث هست. بله؟
دو تا رو باید ذکر کنیم. مثلا یکی سعد زمین میمون بود که اون هفته خودمون جلسه فرمودیم.
بله.
این روایت رو گفتیم.
این روایت حماد رو هم گفتیم.
همین روایت الان رو شروع کردیم و بحث کردیم.
اونجا روایت سعد رو ببینیم.
آره. به بحث ترک علم نرسید. بحث همون خود
چرا یه اشاره
نه نه شروع کردیم. بله شروع کردیم. خیلی خوب. حالا محصل کلام، در غیبت کردن در ترک اولا جایزون املا، کسانی که قائل به جواز بخوان بشن دلیلشون همین روایات محل کلام ماست و این روایات دلالت سندش که مشکل داره، دلالتشون هم بعضا روشن نیست. اونه هم که به اصطلاح خودمون به لحاظ دلالت واضح و ظاهر هستن، این روایت ضعیف نمیتونه اون اومات قرآنی رو تخصیص بدن. معلوم شو؟ یه حرف دیگه هم اینجا میشه زد. حالا این در ترک اولا بالاخره حرفا پشت سر افراد گفته میشود، خیلی باب رایجه. این کار رایج بین مسلمان ها و مؤمنین رو به وجه صحتی براش درست کنیم. بله؟ وجه صحتی براش درست کنیم. ممکنه مثلا وجه صحت عملی که در میان مؤمنین رواج داره بگه آقا حرام فلان شد فلان شد، اینها استحقاق عقوبت پیدا کرد کذا و کذا، ممکنه یک از این دو حرف گفته بشه. یک، این مردم غیبت کردنشون در ترک اولا معمولا با کراهتشون همراه نیست و بیان بگین که در معنای غیبت کراهت داشتن شخص غیبت شونده دخالت داره در ماهیت غیبت.
استاد اگه این مورد رو بگیم استاد اشکال پیش نمیاد که اون آیات قرآن و اون روایاتی که بحث از منع مؤمن از غیبت میکنه و اون
خب شما اگر تو معنای غیبت ببینید، تو معنای غیبت که بحث سال گذشته بود کسی آمد این مبنا رو قبول کرد که در غیبت اکراه داشتن شخص غیبت شونده دخالت داره در ماهیت غیبت. مثلا فرض کن از زید حرف میزنن او اصلا ناراحت هم نمیشه، مثلا شده این غیبت او نیست چون که کراهت نداره نسبت به اون حرفایی که در پشت سرش میگن. اگر کسی در تعریف غیبت کراهت داشتن شخص مغتاب را، مغتاب بالفعل، کراهت داشتن شخص مغتاب رو دخیل در ماهیت غیبت دانست و اینجا نوعا افراد که برشون گفته میشه بابام اینجوری شد اینجوری شد این کار نکرد ای بابا تو باب رفاقت با ما ای کن، اینا مثلا ناراحت نمیشن. توجه کردین؟ این پس اون غیبت حرام اینجا نیست. ملاحظه فرمودین؟ غیبت حرام اینجا نیست. آره ای با ماشینش رد میشد، ما سر چهارراه ایستاده بودیم، هم مسیر هم هست با ما، ای مثلا فرض کنید فوشم گاهی میکنه بوده فلان شده نیستاد ما رو تا جای خونه ببره، این ترک اولا کرد دیگه. خب اگر کراهت داشتن شخص مغتاب رو دخالت در ماهیت غیبت دانستی، این غیبت نیست اساسا. دقت فرمودین؟ این غیبت نیست، بحث مبنایی میشه با قول ما. دقت فرمودین چی شد؟ و البته تو این بحث ما این کراهت داشتن خیلی مورد بحث واقع شد که آیا واقعا کراهت داشتن دخالت داره یا نه، بدون اکراه هم بالاخره غیبت صدق میکنه. به نظرم این نظر تقویت شد که کراهت داشتن دخالت نداره. حضا اولا ثانیا این ترک اولایی که در میان مردم دیده میشه اینا از اون امور خفیه نیست. دقیق میفرمایید؟ اینا از امور خفیه نیست و غیبت موضوعش کجایه؟ یه امری که در غیاب شخص میگه، اما اون امر ما ستره الله است و یک چیزیست خداوند او رو مستور مثلا قرار داده، یک گناهی در خفا انجام داده، این میاد پخش میکنه. اما اگر یک چیزاییست که آشکاره علنیه، اون چیزایی که آشکار و علنیست میاد میگه، مثل اونجا که مثلا گفته میشد این اعرجه، درست شد؟ این شخص اعوره، صفات ظاهریش لنگه مثلا، یک چشمه، این کچله، اوصاف ظاهریه. آقای اون میگفتن این که غیبت نیست، هم مگر این که مثلا بدش بیاد که براش اینجوری حرف بزنه که از عنوان ایزا مؤمن بالاخره شما حرمتش رو ثابت کنی. دقت فرمودی؟ خیلی خوب، این دوستات روایت محل بس اشاره شد دیگه، این عبارت شد دیگه نتونستیم با شما بخونیم. اللهم صل علی محمد.